یا صنوبری ایجاد میشه و با هورمون ملاتونین ارتباط داره. این آدم ها هم تحت تاثیر سنوریتم نور و بوده اپیفیز و هورمون ملاتونین اتفاق برشون میفته. بنابراین منطقا من به این نتیجه رسیدم که اگر آ آنگاه به، اگر به آنگاه سه، پس آ آنگاه سه. این یه بررسی در واقع نتیجه منطقیه. حالا اینو میشه اسم این نتیجه گذاشت شروبر، ولی چرت و پرت شروبر. ولی اگر منظورم این هست که این حرف غیر منطقیه، نه منطق داره. اگر منظورم این هست که اگر مطالعه ژنتیکی اینو ثابت نکرده باشه، پس چرت و پرته. آره به اون معنی چرت و پرته، مطالعه ژنتیکی اینو ثابت نکرده.
برای من قابل
درکه،
ولی کلا برای خیلی از دوستان که بیس فقط ریاضی و مهندسی دارن و مثلا فیزیک و تکامل نخوندن، خیلی وقتا یه بحث اینجوری پیش میاد، برای اونا سخت قبول این و برای من هم اصلا سخت توضیح دادن. مثلا پرسیدم که اگه من ماده چیزی هست،
ببین نمیدونم با تفکر ریاضی تعارضی داشته باشه، اینکه بگیم خب این با اون ارتباط داره، اونم با اون ارتباط داره، پس علل قائل این دوتا با هم دیگه یک شباهتی دارن. این با تفکر ریاضی تعارضی نداره. اما اگر بخواییم دیتابیس نگاه کنیم، اویدنس بیس نگاه کنیم، بعد بگیم یه مقاله دقیقا راجع به این ماجرا باید مطالعه ژنتیک انجام شده باشه، خب نیست. مرسی. خب امروز میخوام راجع به فلسفه اخلاق یا اکسیولوژی یا عرض کنم که استتیک یا اتیک صحبت کنیم. و طبیعتاً ارتباطی که با روانشناسی داره. خب اکسیا در زبان یونانی به معنی ولیو، ارزش، ورث، همون قیمت و ارزش هست، و اکسیولوژی یعنی ارزش شناسی، شناسایی ارزش های انسانی. همینطور استتیا در یونان باستان به معنای پرسیو، ادراک کردنه، و استتیک رو بنابراین زیبایی شناسی ترجمهش میکنن با توجه به نظریه مشترکی که کانت در دو زمینه اخلاق و هنر ارائه کرده، و اون که ما انسان ها یک غریزه ای داریم به اسم غریزه زیبایی شناسی، که این غریزه زیبایی شناسی ما غریزه که من میکنم بالا نشستن یعنی پایین بردن سخته. از آدم یواش یواش عادت میکنه بگه بقیه کارا رو بقیه انجام بدن، بعد تا چش به هم بذاره یه دفعه میبینه که ادعای ولایت هست. حالا ادعای ولایت تشریعی باز خیلی حرفی توش نیست، رئیس جمهور آمریکا این ادعا رو داره، اما وقتی ادعای ولایت تکوینی میکنه یکی دیگه خیلی سخت میشه. بله، بنابراین کانت نظرش این بود که ما یک قوهی داریم ما انسان‌ها به اسم قوه استتیکس، که حالا راجبش مفصل صحبت می‌کنم، و این همون چیزیست که باعث میشه که ما راجب خیر و شر صحبت کنیم. یک رفتار رو می‌بینیم، اون رفتار عاقلانه نیست، مثلا اینکه یه آدمی خودش رو مثلا با یک یاران معدودی، یک گروهی خودشون رو فدا کنن بابت یه عقیده‌ای، این عاقلانه نیست. اما اینکه اینها مثلا در طول تاریخ نامشون بمونه، حالا چه امام حسین باشه در کربلا، چه بابک خرم‌دین باشه در عرض کنم که آذربایجان، چه یعقوب لیث صفاری باشه از سیستان، اینکه این آدم‌ها نامشون در تاریخ میمونه و ما تقدیرشون میکنیم، به خاطر اینکه یه قوه زیبایی شناسی در درون ما میگه که این زیباست، هرچند که مقرون به صرفه نیست، هرچند که این آدم ها تاثیرگذار نبودن. همین قوه هست که وقتی که ما نگاه میکنیم به یک تابلوی میتونیم بگیم این تابلو زیباست یا نازیباست، یا یه آهنگ رو گوش میکنیم و فکر میکنیم این فالشه، یا این آهنگ به ما احساس خوبی میده. بنابراین استتیا به معنی پرسیو، ادراک کردن، ولی به شکل قراردادی و فنی در فلسفه و نیز زیبایی شناسی و در این حال اتیکس، اخلاق و هم معنا با اکسیولوژی. خب این که چه چیزی خیره و چه چیزی شره، چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه در زندگی، از ابتدا مورد اختلاف نظر بوده، الان هم مورد اختلاف نظر هست. این اختلاف نظرها خب طبیعیه، برای که وقتی یه چیزی قابلیت آزمایش رو نداشته باشه، در نتیجه هرچه هم برهانها به نفع یه چیزی باشه، تا زمانی که نشه به آزمون سپردش، اون طرف مقابل میتونه میگه که خب این آزمون نشده، بنابراین قابل قبول نیست. بنابراین در حوزه فلسفه اختلاف نظر یه چیز اجتناب ناپذیریه و انتظار هم نداریم که مثل وقتی جوش آب یه موقعی بالاخره با آزمایش این ماجرا حل و فصل بشه. در یونان باستان راجع به فلسفه اخلاق یا اکسیولوژی دو تا ترند یا دو تا گرایش کاملا مختلف وجود داشت. قبلا براتون گفتم که یونان باستان در واقع با یونان امروزی خیلی فرق داشت، بنابراین چنین چیزی نیست که ما بگیم چرا این همه حجم اندیشه در یک جغرافیای کوچیکی مستقر بوده. در واقع تمام یونان و ایتالیای امروزی و تمام ترکیه و سوریه و لبنان و مصر و تونس و الجزایر و مراکش امروزی همشون جزء دولتشهرهای یونان باستان محسوب می‌شدن، بنابراین در واقع مرکز دنیای اون روز از اروپا و آسیا و آفریقا که اطراف مدیترانه قرار گرفته بودن و بنابراین آب و هوای خوبی داشتن و مردم اوضاع احوال شکمیشون خوب بود، بنابراین اوقات فراغت داشتن و میتونستن بشینن فکر بکنن، این هم اندیشه از توش در اومد. در یونان باستان دو تا گرایش مختلف در فلسفه وجود داشت، در فلسفه اخلاقی که کلبی مسلکی، سین در یونان باستان یعنی سگ، در عربی هم سگ میگن کلب دیگه، کلبی مسلکی یعنی همچون سگ باش. دقیقا همینطور که الان هم خیلی ها هم فحش بدن به یکی میگن مثلا مثل سگ یا همچون چیزی، یا به پدرش فحش بدن اینو میگن، اونجا هم سگ اصلا بار ارزش مثبتی نداشت، بنابراین همچون سگ باش یه جوری یه جور ساختار شکنی بود که مگه ما از سگ بهتریم که وقتی به هم بدبی را میگیم مثل سگ باش؟ ما سگی هستیم که از سگ بودن خودش منقطع شده، بیزار شده و داره سگ بودن خودش رو انکار میکنه و همین منقطع شدن از طبیعتمون باعث این میشه که ما این همه دچار رنج و عذاب باشیم. فروید در کتاب تمدن و ملالت های آن هم به این اشاره میکنه که اساسا تمدن ما آدم ها رو دچار روان نژندی میکنه، چون تمدن چاره نمیذاره به جز سرکوب. ما وقتی که قرار باشیم با هم دیگه 10 نفر سر ساعت 10 صبح اینجا جمع بشیم، خب یه نفر دیشب ممکنه 2 شب خوابیده باشه، یه نفر ممکنه که قرص خورده باشه، یه نفر ممکنه سردرد داشته باشه، اما تمدن یعنی هر وقتی که جمعیت قابل توجهی قرار بشه کار مشترک انجام بدن، یک جای مشترک داشته باشن، سرمایهشون مشترک باشه، منافعشون مشترک باشه، باید دستکاشون رو جمع کنن، نمیشه هر که هر خاص رفتار کنن. خب ما پر از تفاوت و تنوع فردی هستیم و در این حال قرار این کار مشترک انجام بدیم، نتیجه این میشه که هر کدوم ما یه جای کار اذیت میشیم و بنابراین باید خودمون رو سرکوب کنیم، مگه نه جامعه رانده میشیم. به ما میگن آنتی سوشیال یا دیسوشیال یا سایکوپات، میگن این با مردم دیگه نمیتونه کنار بیاد و در نتیجه ما برای اینکه جامعه پذیری و سوشیالیزیشن برای اون اتفاق بیفته، مجبوریم یه جاهای خودمون رو سرکوب کنیم، رفرشن یا سرکوب، بنابراین جزئی از تمدنه. خب فروید هم میگه که این ماجرا باعث میشه که همه آدم‌هایی که متمدن هستن روان نژند یا دچار نوروزیس باشن و فقط انسان‌های بسیار ابتدایی که مثل گله‌های حیوانات زندگی می‌کردن این روان نژندی رو نداشتن. که البته هفته پیش راجع به اینکه آیا اصلا میشه جامعه‌ای بدون تابو و بدون تحریم وجود داشته باشه یا نه، یه ذره با هم صحبت کردیم. خب عرض کنم که البته من فقط صحبت کردم، مثل آیا احمد نژاد که هر کاری که میخواست تصمیم میگرد میگو ملت ایران نمیخواهد همچین چیزی بشه، یا آیا خامنه‌ای که میگه نظام اینجوری رو قبول نمی کنه، یعنی من میگویم یا من نمیگویم تبدیل میشه به ملت ایران یا تبدیل میشه به نظام. حالا منم میگم با هم صحبت کنیم، من حرف زدم شما شنیدید. در حال خب سینیکس ها یا کلبی مسلک ها میگفتن که این رنج ما انسان ها از اینه که داریم متفاوت از حیوانات زندگی میکنیم و ما اگر قرار رنج هامون رو از بین ببریم باید دوباره برگردیم به همون ذات حیوانی خودمون و شبیه اون زندگی کنیم. فیلم سفید دندان جک لندن رو مثلا اگر دیده باشید، یه گرگ تباری هست که حالا آدم ها رو اهلیش میکنن و در واقع سگ اسکیمو میشه، سگ سورتمه میشه، ولی آخر بر میگرده به اصل خودش و به گله خودش. این یه جوری در واقع فیلم ها یا رمان های زیادی راجع به این هست که ما از اون اصل خودمون کنده شدیم و باید به اون برگردیم تا حالمون خوب بشه. ما مثل سگ اسکیمو شدیم، در واقع ما مثل گرگ ها باید زندگی میکردیم. خب اینها بنابراین کلبی مسلک ها که دیویژانس یا دیوژن که اسمش رو شنیدید و توی اشعار و حکایات ایرانی هم اسمش برده میشه، همون فیلسوف بشکه نشین، مثلا لباس نمی پوشید مگر در حدی که برای حفاظتش از سرما و گرما لازمه، اما نه بر مبنای مثلا عرف اجتماعی. و حتی اونگونه که آلن دوباتن راجبش صحبت میکنه یا بعضی دیگه از کسایی که راجب این فیلسوفا صحبت میکنن، حتی دیویژانس برای اینکه به آدمها یاد بده که باید چگونه زندگی کنیم تو بازار شهر مثلا اجابت مزاج میکرد یا خود ارضایی میکرد، و وقتی بهش میگفتن که حکیم این چه کاری، میگفت که همین که ما هی گفتیم اونجا نه اونجا، اونجا نه اونجا، همون باعث این شده که این سازه ها مانهای اجتماعی ایجاد بشه که ما اینقدر حالمون بد هست. خب در مقابل این فیلسوفان دقیقاً 180 درجه معکوس در همون دوره و زمانه فیلسوفان عرض کنم که استویکس یا رباقیون یا رباقی مسلک ها زندگی میکردن. خب باز اینجا همونجور که اونجا اسم سگ خیلی در واقع بار معنایی داشت، اینجا هم این رباق خیلی باغ بار معنایی داره، چون استویک یعنی رواقی نشین و رواق یک ساختمانی بود که اونا داشتن. حالا ساختمان 8 زلی بود ولی میتونست مثلا 5 زلی هم باشه، اسمش هم پنتاگون باشه، فرق نمی‌کرد چند زلی باشه، مهم این بود که اینا در یک ساختمانی با هم قرار می‌داشتن. و ساختمان چی تو ذهن ما میاره؟ چارچوب. حالا چارچوب یا 5 چوب یا 8 چوب، بالاخره یعنی که ما زندگی اجتماعیمون برای ما اختزا میکنه که یک مکان خاصی دور هم جمع بشیم و یه چارچوب هایی داشته باشه. بنابراین استویکس ها دقیقا برخلاف عرض کنم که کلبی مسلک ها، نظرشون این بود که ما به اندازه ای انسان هستیم که از حیوانات متمایزیم، در حالی که کلبی مسلک ها نظرشون بود که ما به اندازه سالم هستیم مثل حیوانات زندگی کنیم. اینها نظرش بود که سلامت انسانی با سلامت حیوانی با هم دیگه متفاوته، ما از یک جنس دیگری هستیم، تفاوت ما با حیوانات تفاوت کیفی است نه تفاوت کمی، و بنابراین ما نمیتونیم نگاه کنیم که حیوانات چجوری سالم زندگی میکنن مثل اونا زندگی کنیم. ما سلامت انسانیمون حکم میکنه که قرائز حیوانی خودمون رو بهش قلاده ببندیم، یعنی کلبی مسلک ها میگفتن سگ درونت رو آزاد کن و باقی مسلک ها میگفتن سگ درونت رو قلاده ببن. همان گونه که با سگت، با اسبت، با گاوت رفتار میکنی، همان گونه باید با خودت رفتار کنی، باید زین روش بذاری، افسار ببندی، چه میدونم پالون بذاری، قلاده ببندی، دستش رو ببندی، پاشو ببینی، همین کار رو باید با خودت انجام بدی. در غیر این صورت اگه این کار رو انجام ندی تو به اون تعالی انسانی خودت نمیرسی. بنابراین رواقی مسلک ها تجویز میکردن که حتی مقدور این غریزه های حیوانی خودتون رو محدود کنید. نگاه کنید حیوان ها چی کار میکنن، همون تمایلات هر وقت شما هست جلوش رو بگیرید. حیوان ها غذا میخورن، شما غذا خوردن خودتون رو عقب بندازید، غذا خوردن خودتون رو کمش بکنید، تقلیلش بدید، روزه بگیرید. حیوانات هر وقت خوابشون بیاد میخوابن، شما خواب خودتون رو تقلیل بدید، خواب خودتون رو کم کنید، خواب خودتون رو عقب بندازید، شب بیدار باشید، متحجد باشید، آره، و این حیوانات هر وقت که میلشون میکشه سکس میکنن و یا بر سر جفت با هم دیگه دوئل میکنن، کشمکش میکنن. شما باید خوددار باشید، حداقل رابطه جنسی رو داشته باشید. اما میبینید که این گفتمانهای در عرفان که مثلا این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راست شد، لب فروبند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب، یا خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسید به خود که بی خواب و خور شدی. خب اینا در واقع تحت تأثیر اندیشه های رواقی شکل گرفته. البته از اون طرف قضیه هم باز ما میبینیم که در یک قرائت های دیگری در عرفان راجع به این صحبت میشه که همونی که دلت میگه همون طبقه همون رفتار کن، و ما زبان را ننگریم و قال را، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را، یا این که هرچه میخواهد دل تنگت بگو و هیچ آدابی و ترتیبی مجبور. خب یعنی از یه طرف این بحث رها کردن پیش میاد، از یه طرف بحث گرفتن پیش میاد. حالا شما پرسش میکنید بالاخره رها کنیم یا بگیریم. حالا آخرش من خدمتتون خواهم رسید که یونگ هم مثل عرفا میگه بستگی به شخصش داره و موقعیتش داره. برای یه شخص باید رها کردن رو تجویز کرد، برای یه شخص باید گرفتن و مهار کردن رو تجویز کرد. و اغلب این دوتا گرایش که در یونان باستان وجود داشت، هر کدوم راجع به سلامت، راجع به اخلاق، راجع به درست و غلط، دوتا گرایش کاملا متفاوت داشتن. که مثلا زنون کیتیایی یکی از اون سخنگویان رواقی مسلکی بود. مسیحیت هم به شدت تحت تاثیر این رواقی مسلکی قرار گرفت و نمونه مثال زدنیش همین هست که کسانی خودشون را وقف خداوند میکنن در قرائت کاتولیک مسیحی، اونا باید ازدواج نکنن و در واقع باید تمام مدت خوددار باشن. حالا اینکه آیا میتونن خوددار باشن یا نمیتونن، تجربه تاریخی نشون داده که بیشترشون نمیتونن و بالاخره این خودداری تبدیل میشه به روابط زیرزمینی و پنهانی. ولی خب بالاخره یه تعدادشون حتما تونستن دیگه، نمیشه این بری تعمی میشه، این نمیشه اون بری تعمی میشه. خب همین ماجرا بعد از رنسانس در دو تا قرائت رشنالیستیک و رومانتیسیستیک خودش رو نشون داد. جلسات اول راجع به رشنالیسم در مقابل امپیریسیسم با هم صحبت کردیم که رشنالیست ها اعتقاد داشتن که ما یک خرد پیشینی داریم که فقط در تجارب این جهانمون اون خرد پیشینیمون تلنگر میخوره و بیدار میشه. ما میدونیم، آلردی میدونیم که چه چیزی برای ما خوبه، چه چیزی برای ما شره، ولی وقتی که به این دنیا میایم فقط این دونستنه تحت تأثیر تجربه های بیرونی تلنگر میخوره و از حالات استندبای در میاد. در حالی که امپیریسیست ها یا تجربه محورها که بیشتر فیلسوفان بریتانیایی بودن مثل جان لاک و دیوید هیوم و امثال اونها، اونا اعتقاد داشتن که نه، خرد متأخر بر تجربه است و هرچی که ما میبینیم ناشی از تجربه و یادگیری بوده و هیچ خرد پیشینی ما نداریم غیر از اون چیزی که از طریق اعضای حسیمون دریافت میکنیم به تجربه هایی که بعد از تولد برامون دست میده. حالا همونطور که در اپیستمولوژی یا معرفت شناسی در مقابل رشنالیسم امپیریسیسم قرار میگیره، همونطور در فلسفه اخلاق در مقابل رشنالیسم رومانتیسیسم قرار میگیره. یعنی رومانتیسیست ها تصور میکنن که اگر شما غرایز انسانی رو محدودش بکنید، این انسان دیگه انسان نیست، این انسان همین جوری انسانه که عاشق میشه، همین جوری انسانه که عصبانی میشه، همین جوری انسانه که حسودی میکنه، همین جوری انسانه که طمع میورزه. انسان یعنی این. و شما اگر این رو بگید اینو بگیرید نهایتا اونی که میمونه یک رباته، یک انسان نیست و یک برده است، یک انسان نیست. در حالی که رشنالیست ها بعد از رنسانس اعتقاد داشتن که اگر قراره که اون خرد پیشینی ما فعال بشه و ما یه چیزهایی رو درک بکنیم بدون این که لازم باشه اون چیزها رو تجربه بکنیم، اون تحت تاثیر این شکل میگیره که ما اون ارواح حیوانی خودمون رو مهار کنیم. یادتون میاد که رنه دکارت رو مغز ما دو قسمت داره، یکیشون انیمال اسپریتس یا ارواح حیوانی که همونیست که ما رو عصبانی میکنه، همونیست که ما رو میخندونه، همونیست که ما رو میگریونه و در حیوانات دیگه هم به شکل‌های مختلف وجود داره. یه قسمتی در ما وجود داره که رنه دکارت اعتقاد بود بهشون بود که در حیوان‌ها وجود نداره و اون در واقع گیرنده‌ای در مغز ماست که رنه دکارت فکر می‌کرد قده اپیفیز اون گیرنده هست و اون با یک بخش فراحسی و پیشینی ما ارتباط داره که اون از اینجا اینتویشن دریافت میکنه، یعنی عقل محض دریافت میکنه، عقلی که هم مقدمه بر تجربه هست، هم از مسیرهای غیر حسی به دست میاد، یعنی با دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن ارتباط نداره، بلکه یک ادراک عقلی است و اون ادراک عقلی باعث میشه ما یه چیزهایی مثل جهان، مثل خدا، مثل زمان رو ادراک بکنیم و این هست که ما رو از حیوانات دیگه متمایز میکنه. خب حالا این اینتویشن اگه قراره در ما فعال بشه، اینجوری نیست که ما هر جور تو زندگی کنیم اینتویشن در ما فعال میشه. ما یه چیزهایی رو باید نسبت بهش خودداری و پرهیز داشته باشیم تا این اینتویشن فعال بشه. بنابراین می‌بینید که اینجا اونجا رومانتیسیست ها در مقابل امپیریسیست ها قرار می‌گرفتن، این ببخشید رشنالیست ها در مقابل امپیریسیست ها قرار می‌گرفتن، اینجا رشنالیست ها در مقابل رومانتیسیست ها قرار می‌گرفتن. خب رومانتیسیست ها که احساسات رو ارزش زیادی براش قائل بودن در هنر و ادبیات از رشنالیست ها خیلی فعالتر بودن. رشنالیست ها رو میکردن به فلسفه و ریاضیات، رومانتیسیست ها رو میکردن به هنر و ادبیات. بنابراین شما بسیاری از روایت هایی که از انسان و جهان در ادبیات و هنر دارید روایت های رومانتیسیسته. فیلم های سینمایی زیادی میبینید که اون فیلم های سینمایی تاکید میکنه به اینکه یه آدم وقتی عاشق میشه سالم میشه، وقتی عاشق میشه رشد میکنه، وقتی عاشق میشه حالش خوب میشه. من میتونم مثلا 10 تا فیلم سینمایی در این زمینه برای شما مثال بزنم، مثلا بیخواب در سیاتل، شکلات، عرشتان خدمتون، The Giver، بعد مثلا فرض کنید که یا رمان ها مثل بینوایان. توی بینوایان جان والژان چجور آدمی است؟ جان والژان قهرمان رمان بینوایان. جان والژان به خاطر خواهرزاده هاش دزدی میکنه، بعد به زندان میفته، از زندان فرار میکنه، بعد دوباره به زندان میفته، بعد 19 سال میاد بیرون، وقتی که مردم راش نمیدن توی شهر دوباره کلیسا پیاداش میده، اونجا میره دزدی میکنه. ولی همین آدم برای یه آدمی، برای آدم های دیگه انقدر دلسوز میشه، انقدر کمک میکنه که اگر یه کسی درشکش توی گل فرو رفته زیر درشکش در میاد و اون درشکه رو از زیر گل در میاره، همون کاری که نیچه کرده بود دیگه. نیچه هم یک فیلسوف رومانتیسیست بود و با وجود ضعف بدنی که داشت یه بار که مثلا یک گاری توی گل گیر کرده بود و صاحب گاری هی شلاق میزد اسب گاری رو، نیچه رفت و گفت که نباید اینو شلاق بزنی، گفت خب تو میتونی در بیاری اینو در بیار. خب نیچه که نمیتونست گاری رو از گل در بیاره، ولی رفت بین شلاق و اسب حائل شد که شلاق ها رو به من بزن، من نمیذارم این اسب شلاق بزنی. جان والژان هم تو اون قصه مثل یک فیلسوف رومانتیسیست مثل نیچه مثلا یه گاری مردمی که توی گل گیر کرده بود رفت زیر گل در آورد، بعد وقتی که کوزت رو بهش سپردن تمام عمرش صرف نجات کوزت کرد، همین کارا رو انجام داد. یعنی یک انسان به تمام انسان، انسانیست که یه وقت دزدی میکنه، یه وقت دوام میکنه، یه وقت زندگیش فدای نجات یک آدمی میکنه، یه وقت زندگیش فدای نجات یک مثلا گاریچی میکنه که زیر گاریش گیر کرده بود توی بینوایان. در مقابلش مثلا ژاور وجود داره که ژاور، باز از ژاور، اخلاق براش کاملا قطعی است، کاملا منطقی است. میگه یه آدمی اگر جرم انجام داده باید تو زندان باشه، دلایل انجام جرمش به من ربطی نداره، اخلاق و قانون و درست و غلط باید تجربه انسانی ما رو محدود کنید. خب کلی شما در ادبیات و هنر میبینید که چون رومانتیسیست ها عمدتا به سمت ادبیات و هنر میان، روایت های یونی که این احساسات تو مقدسه و انسان به تمامی انسان، یعنی همه احساساتش رو زندگی کنه. یه فیلمی که الان یادم اومد بازم این ادبیات رومانتیسیست رو ترویج میکنه، فیلم پچ آدامز رو میدونم دیدید یا نه، راجع به یک پزشکیست راجب یه آدمیست که خودکشی میکنه، بعد که از خودکشیش نجات پیدا میکنه تصمیم میگیره که بره با آدم های دیگه کمک بکنه. وقتی میره با آدم های دیگه کمک بکنه میره دانشکده پزشکیش رو فکر میکنه که پزشکا بیش از همه یه حرفا با آدم های دیگه کمک میکنن. بعد وقتی وارد دانشکده پزشکی میشه، رئیس دانشکده پزشکی که این فیلمساز اون رو به شکل یک باز از جابر نشون داده، یعنی معمولا اخمو و عبوس و با یک چهره استخوانی است، میاد میگه شما آمدید به این دانشکده پزشکی، فکر میکنید قرار اینجا چه اتفاقی برای شما بیفته؟ قرار ما کاری بکنیم که شما انسان نباشید، شما قرار دکتر باشید نه انسان. چرا؟ برای اینکه انسان همونطور که دلش رحم میاد، مهربان میشه، نوازش میکنه، بغل میکنه، در آغوش میگیره، فداکاری میکنه، همونطور وقتی خسته است میگه به من چه، وقتی خوابش میاد اشتباه میکنه، وقتی عصبانی میشه میگه زن ربطی نداره تو مریض منی یا هرچی، برو بیرون من عصبانی کردی منو. میگه شما قرار نیستیم باشید، اگر قرار شما آسیب نرسانید شما قرار نیست به هر قیمتی به دیگران کمک بکنید، شما قراره در یک چارچوب از پیش تعریف شده به دیگران کمک بکنید که در اون چارچوب از پیش تعریف شده قرار نیست دل شما و احساسات شما قطب نمای کمک کردن باشه، قراره یک الگوریتمی، یک چارچوب، یک قرارداد هست. ولی چون فیلمساز یک فیلمساز با تفکرات رومانتیسیسته، شما میبینه اون رئیس دانشکده پزشکی یه آدم خشک و اعصاب افتاده و عصبی و بد اخلاقه، در حالی که پچ آدم کسیه که میره مریضا رو قلقلق میده، میخندونه، برایشون دلغک بازی در میاره برای که بچه‌ها رو بخندونه، نقش دلغک بازی میکنه. بعد میاد اون رئیس دانشکده پزشکی که تو بیمارستان هست میگه که اولا شما هنوز وقت اومدنت به بیمارستان نرسیده، شما تو اون پایه‌ای، اینکه من میخوام با آدما کمک کنم میام بیمارستان، تو هنوز در شرایطی نیستی که وارد بیمارستان بشی، یا قانونی وجود داره. ثانیا اگه ما قرار باشه بچه‌ها رو بخندیم، خب دلغک استفاده می‌کنی، تو اومدی اینجا پزشک بشی، قرار نیست کار دلغک انجام بدی. ولی بازم جریان فیلم آخر یه جوری پیش میره که در قضاوت‌های مختلفی که دادگاه آخر تشکیل میشه تا این دانشجو اخراج بکنن یا اخراج نکنن، می‌دونید که انسان‌ها حقو به این میدن و رأیو به این میدن، مریضا و پرستارا به این آدم که اسمش از پچ آدامز رأی میدن و اون رئیس دانشکده پزشکی آخر خجل و سرفکنده میشه. خب اینا قرائت‌های رمانتیسیسته که در ادبیات و هنر خیلی زیاد هست و این قرائت‌ها اگر بخوام ریشه‌اش رو پیدا کنم تو یونان باستان تهش میرسه به کلبی مسلکی. منتها این تفاوت وجود داره که چون دیوژانس هنرمند بود، برای اینکه قرائت خودش رو به دیگران انتقال بده تو میدان شهر میشست خود ارضایی میکرد، آدما خوششون نمیومد. به هر حال برای که ما عادت کردیم به قاعده های اجتماعی حس بدی پیدا میکنیم، اما توی ادبیات و هنر و سینما شما میبینید همه رو به دیگران انتقال میدن و به همین خاطر که اینقدر این گزاره ها که احساسات مقدس هستن و اگر عاشق میشی حتما پشت این عشق یک خردی هست که از این عقل بالاتره، میبینید خیلی رواج پیدا میکنه. به هر حال یکی از اون کلبی مسلک های رومانتیسیست بعد از رنسانس میشل دومونتنی هست، که میشل دومونتنی مزرعه‌دار و فیلسوفی در فرانسه بود و عرض کنم خدمتتون که در کتاب رسالاتش یا اسیس شما یک فرم جدیدی از گفتگوی فلسفی رو پیدا میکنید و اون فرم جدیدی گفتگوی فلسفی اون هست که ایشون وقتی میخواد راجع به هر چیزی نظریه پردازی کنه اول راجع به خودش صحبت میکنه. مثلا امروز صبح از خواب بلند شدم تا الان شکمم کار نکرده و حالا که شکمم کار نکرده دارم فکر میکنم اگر خداوندی وجود داشته باشه مثلا اونجوری. بعد از ظهر در رسالات فلسفیش میگه بالاخره شکمم کار کرد، حالا که شکمم کار کرد فکر میکنم اگر خداوندی وجود داشته باشه اونجوری. خب به نظر میرسه که چه یه فیلسوف باید چنین کاری بکنه، کاری که میخواد بکنه همون کاری که دیوژانس کرده. یعنی شما فکر نکنید وقتی ما داریم راجع به خدا فکر میکنیم این یه چیزیست متعالی تر از دستگاه گوارش ما، کار به دستگاه گوارش ما روی فکر ما تاثیر میذاره، در نتیجه آدمی که سه روزه یه بوست داره راجع به جهان یه گونه فکر میکنه، آدمی که شکمش کار کرده راجع به جهان یه گونه دیگه فکر میکنه، آدمی که دیشب در رخت خواب کامیاب بوده راجع به جهان یه گونه فکر میکنه، آدمی که در رخت خواب ناکام بوده یه جور دیگه فکر میکنه. دومونتنی هم مثل دیویژانس جلوی مردم خودارضایی نمی کنه، اما در کتاب رسالاتش راجع به رابطه جنسیش می نویسه. و اینکه حالا که رابطه جنسی من این گونه بوده راجع به انسان چگونه فکر می کنم. و بعد در همون کتاب رسالاتش خودش رو با یکی از بزهای مردانش مقایسه میکنه و میگه که چگونه آدم ها فکر میکنن که از این بز خردمندترن. نهایت تلاش ما این هست که غمگین نباشیم، رنج نکشیم، لذت ببریم، آرام باشیم. خب من هرچی که به چهره این بزم نگاه میکنم تو این نه استراب میبینم نه غم میبینم، در یک وضعیت نیروانایی. حالا این نیروانایی رو من اضافه میکنم که اون تیم نگفت، در یک وضعیت نیروانایی به سر میبره، مثل یک بودا همیشه در اینجا و اکنون داره زندگی میکنه، نه دغدغه آینده رو داره نه نشخوار گذشته رو داره. هیچ وقت هم من او رو گریان ندیدم، هیچ وقت هم من برای او استراب بی دلیل ندیدم. اگه گرگ حمله میکنه میترسه، فرار میکنه، واکنششون میده. وقتی که گرگ حضور نداره، بوی گرگ نمیاد، صدای گرگ نمیاد، تصویر گرگ نمیاد، او در حال آرامشه، نه از مرگ میترسه نه از زندگی حراسی داره. در نتیجه نهایت فلسفه اگر اینه که ما آرام باشیم و غم نداشته باشیم و رنج نکشیم و در اینجا اکنون زندگی کنیم، پس این فیلسوف از من فیلسوف تر، این بز از من فیلسوف تر. یه روزی ما یه جمعی داشتیم که یک گروهی از همکارای روانشناس من دور هم جمع میشن تحت عنوان روانشناسی و معنویت، و تلاششون این بود که در راجع به این که چگونه میشه آدم ها رو معنوی کرد، خودشون و دیگران رو با استفاده از روانشناسی پروژه‌ای بدن. بعد یه جلسه ای من از این دوستان پرسیدم که هر کدوم به من بگید اگر قرار بشه مهمترین نماد معنویت از نظر شما چی باشه، مهمترین المان معنویت چی باشه، اینو بنویسید. شایع‌ترین چیزی که نوشتن آرامش. بعد بهشون گفتم خب من میتونم با آلپرازولام به همه شما آرامش بدم، نیازی نیست نه به سفرهای زیارتی در جاده سانتیاگو، نه هفت شهر عشق عطارگونه، نه زیر درخت بود نشستن، نه هیچ به اینا. آلپرازولام همین مسئله رو حل میکنه. تا چند سال بعدم که ژن درمانی میاد و ژن استراب رو میتونیم با یک تکنیک هایی که الان من ازش سردر نمیارم حلش بکنیم. آیا به نظر شما انسانی که آلپرازولام میخوره معنویش؟ گفتن نه. همشون گفتن نه. همه اونایی که معنویت با آرامش تعریف میدن گفتن نه. گفتن خب پس باید متناظر رو تغییر بدی، اگر نه این راه ما رو به ترکستان میبره. اگر ما فکر کنیم هر که آرام است معنوی است و هر کس مضطرب است و غیر معنوی است، اون وقت خب ما داریم دنبال یه چیزی میگردیم که بعداً خودمون در تعریف باهاش مسئله پیدا میکنیم، یه چیز دیگه باید براش پیدا بکنیم. حالا میشه دو مونتنی اونجا این حرف زد، گفت اگر مثلا نماد معنویت یا مثلا فلسفه آرامشه، من از این بزم کمتر فیلسوف هستم. خب ببین اینا آراء یک فیلسوف رومانتیسیستی که توی قرن 16 هم توی فرانسه بعد از رنسانس، اما چقدر آراء شدید کلبی مسلک هاست، منتها با یه تفاوت هایی که دیگه تاریخ و جغرافیا اون تفاوت ها رو ایجاد میکنه. اما در همون زمانی که میشل دومونتنی چنین صحبتی رو میکرد، شما میدیدید که اسپینوزا و دکارت کاملا متفاوت باهاش صحبت میکنن. زمانه هاشون رو نگاه کنید، اینم قرن 16 همه، دکارت هم قرن 16 همه، 16 همه و 17 همه، اسپینوزا هم قرن 17 همه. یعنی اینا تقریبا توی زمانه بودن، ولی اساسا نمیدونیم به خاطر تفاوت زبانی است یا تفاوت فرهنگی است که فیلسوفان آلمانی زبان تمایل بیشتری داشتن به خودداری و رواقی مسلکی، فیلسوفان فرانسه زبان تمایل بیشتری داشتن به احساسات. حالا میتونه زبان علت این باشه، میتونه فرهنگ علت این باشه، نمیدونیم علتش کدوم هست. همونطوری که فیلسوفان قاره‌ای تمایل بیشتری داشتن به رشنالیست بودن و فیلسوفان جزیره بریتانیایی تمایل بیشتری داشتن به امپیریسیست بودن. بنابراین این دوتا فیلسوف آلمانی زبان که یکی اهل هلند بود و یکی در واقع اهل فرانسه بود ولی بعداً از فرانسه اومد بیرون و بیشتر زندگیشو در هلند زندگی کرد، ولی در واقع با اینکه فرانسوی الاصل بود بیشتر در فضاهای آلمانی رفت آمد داشت. اینها هر دو رشنالیست بودن و اینها برخلاف اون فیلسوفان و رومانتیسیست اعتقاد داشتن که اگر قرار ما عاقل باشیم، عقل محض داشته باشیم، ما باید غرایز خودمون و احساسات خودمون رو مهار کنیم. چگونه احساسات خودمون رو مهار کنیم؟ رنه دکارت کتابی داره به اسم اصول در روش به کار بردن عقل، یا گفتار در روش به کار بردن عقل. در این کتاب راجع به این صحبت میکنه که اگه قرار ما عاقل باشیم باید چه بکنیم که عاقل باشیم. یکی از ماجراها اینه، میگه هر چیزی که برای ما شخصی بشه ما راجع به اون عاقل نیست. یعنی مثلا فرض کنید که من سیستانیم، هر وقت کسی راجع به سیستان حرف بزنه من عاقلانه نمیتونم به حرفش گوش کنم. یعنی راجع به هر چیزی که من عواطف داشته باشم دچار تعصب میشم، اعصاب من راجع به اون ماجرا یه جوری غیر منصفانه نگاه میکنه. در نتیجه خب اینجاست که رنه دکارت فکر میکرد که برای اینکه بتونه یه فیلسوف خوب بشه باید از درگیر شدن در روابط امتناع کنه. بنابراین رنه دکارت به یک نوعی اعتزال و اعتکاف و جدا بودن از آدم ها رو پیشه کرده بود و در این کتابش می‌نویسه که سعی کردم که در تماشاگاه جهان همه جا از تماشاگران باشم تا از بازیگران. سعی می‌کرد با کسی ارتباط برقرار نکنه، هر وقت که محل زندگیش رو کشف می‌کردن محل زندگیش رو عوض می‌کرد. اون دوره که در هلند بود 17 بار جا عوض کرد تا هیچ کس نیاد سراغش، و حالا آخرش هم که رفت سوئد شد زندگی کرد اون اواخر عمرش. چرا؟ چون من فکر میکنم که هر وقت من با دیگران وارد رابطه بشم، وارد کاسبی بشم، وارد یک جهتگیری سیاسی بشم، اون وقتی من عاقل نیست. اسپینوزا که خودش عینک تراش هم بود، عدسی تلاش تراش بود و فکر میکرد که همونطور که ما یه عدسی رو اگر درست در واقع تراش ندیم، این عدسی به جای اینکه دیدن رو برای ما تسهیل بکنه خودش مانع دیدن میشه، اون هم فکر میکرد که ما باید عقلمون رو تراش بدیم. و تراش دادن عقل از نظر اسپینوزا یعنی این که نداشتن هر گونه احساسات و هوا و هوس. یعنی اگر از یکی میخوای ببینی که راجع به زیبایی یه نفر صحبت بده بکنه، اول از داشت بپرس که موضع تو چیه؟ آیا این آدمی که داری میبینی احساس میکنی میخوایش؟ خوشت میاد ازش؟ دوستش داری؟ میگو بله. اسپینوزا میگو تو نمیتونی راجع به زیبایی لباس این آدم یا صورت این آدم یا بدن این آدم یا کلام یعنی دیگه نمیتونی نظر بدی. بنابراین هیچ پدر مادری نمیتونه راجع به زیبا بودن بچهش نظر بده چون نسبت به بچهش احساسات داره. هیچ عاشقی حرفش اعتبار نداره راجع به معشوقش. هیچ جنگجویی راجع به دشمنش حرفش اعتبار نداره. بنابراین شما میبینید وقتی این آدم ها دارن راجع به عقل صحبت میکنن چقدر متفاوته با دومونتنی. چون این آدم ها باور دارن که ما از بز مزرعی دومونتنی عاقل تریم، به شرطی که اگر بز مزرعی دومونتنی روی قرائزش و عواطفش سرمایه گذاری اصلی نقطه استقل زندگیش هست، ما حتی المقدور از روی قرائزمون، عواطفمون و روابطمون نقطه استقل زندگیمون رو برداریم. و این میشه اخلاق رشنالیستی. اینجاست که وقتی این آدم ها راجع به اینتویشن صحبت میکنن، چون واژه اینتویشن رو رنه دکارت وارد این فضای اپیستمولوژی کرد، وقتی راجع به اینتویشن صحبت میکنن اصلا راجع به احساسات صحبت نمیکنن. این واژه اینتویشن که به فارسی شهود یا اشراق یا مکاشفه ترجمه شده یا شم ترجمهش میکنن، در زبان روزمره ما بسیار مورد چیز قرار گرفته، مورد سوء استفاده ابیوز قرار گرفته. در جلسات گروه درمانی من خیلی وقتا میدیدم یه آدمی یه حس میکنم که تو داری به فلانی حسودی میکنی، بعد میگفتیم خب فکت بده چه چیزی در کلام یا نقشی که بازی کرد توی گروه یا رفتارش دیدی که فکر میکنه این به اون داره حسادت میکنه. میگو من نمیتونم فکت بدم، حسمه، من شهودیم. یعنی این برداشت از شهود کاملا با اون چیزی که رنه دکارت راجبش شهود راجبش صحبت کرده بود متفاوت بود. ولی امروز ما وقتی که میگیم شهود، احساس رو مساوی با شهود میذاریم، در حالی که فیلسوفان رشنالیست میگفتن تا موقعی که تو احساس داری شهود نداری. شهود در وضعیتی پیش میاد که تو در بیطرفی کامل باشی. بیطرفی کامل یعنی هم بیطرفی اجتماعی، یعنی هیچ نفعی نداشته باشی از اینکه این آدم رأی بیاره یا اون آدم رأی بیاره، هیچ کدوم به تو قولی نداده باشن، هیچ کدوم نفع مورد نظر تو رو تأمین نکنن یا تو رو به نفع نزدیکتر نکنن، و دومی که تو نسبت به هیچ کدومش هیچ احساسی نداشته باشی. این معنای شهود از دیدگاه فیلسوفان رشنالیستی بود. حالا اینکه همچین مطلوبی ممکن است یا ممکن نیست یا بحث دیگه، چون خیلی وقتا یه چیزی رو ما تئوریکال میگه مطلوبه ولی در عمل میبینیم که یا ممکن نیست یا هنوز ممکن نیست، هنوز شرایط این امکان برای ما ایجاد نشده، ممکنه 100 سال بعد 50 سال بعد این اتفاق بیفته. در نتیجه این بی‌طرفی اگر وجود داشته باشه و وقتی آدم میگه حس میکنم که باز در زبان روزمره ما حس میکنم یعنی احساس میکنم، در واقع در انگلیسی حس معادل سنسیشن، یعنی میبینم میشنوم میچشم میبوم و عرض کنم که لمس میکنم، اما ما وقتی میگیم حس میکنم یعنی احساس میکنم، این دوتا در زبان ما هم ریشه هستن، برای ما با هم قاطیشون میکنیم. و وقتی میگه حسم به من اینو میگه، یعنی دقیقاً یه احساسی دارم، مثلا یه استرابی دارم، از اون استرابم نتیجه گیری میکنم که تو با من بدی، یا یه تمایلی دارم، از اون تمایلم نتیجه گیری میکنم که تو آدم خوبی هستی، تو به ظاهر و سلیقه من خوشگلی، پس من بهت میل دارم، نتیجه میکنم من تو آدم خوبی هستی، و بیام حسم میگه این آدم نمیتونه کار بدی بکنه. بعد اگر بگیم که خب فکت بیا، بگه من شهودی هم فکت نمیاره، در حالی که کل این ماجرا یه برداشت غلطی ازش. به هر حال رنه دکارت و اسپینوزا که شما در کتاب سیر حکمت در اروپای محمد علی فروغی فصل رو بازیشون میتونید بخونید اگر فشرده خواستید بخونید، راجع به این صحبت میکنن که پس اساساً ما باید اخلاقی رفتار کنیم، نه به این خاطر که اخلاقی رفتار کردن قرار باعث این بشه که ما به ما پاداش بدن جنات تجری من تحت الانهار، نه، برای که اگر ما اخلاقی رفتار نکنیم عاقلانه نمیتونی رفتار کنیم و نگاه درستی به جهان نداریم و تحلیل درستی از جهان نداریم، اخلاقی رفتار کردن هم یعنی بی‌طرفی و یعنی مهار کردن عواطف. خب بنابراین شما میبینید که این فیلسوفان به نوعی اکسیولوژی رو مقدمه اپیستمولوژی دونستن، یعنی اول ما خواستیم جهان رو بشناسیم، انتولوژی، متافیزیکس، بعد به این نتیجه رسیدیم که خب ما اگر بخوام جهان رو بشناسیم اول باید شناخت رو بشناسیم تا بعد جهان رو بشناسیم با شناخت بشناسیم. بعد این فیلسوفان به این نتیجه رسیدن که اساسا اگر ما بخوام بشناسیم پس باید شناخت رو بشناسیم، ما نمیتونیم شناخت رو بشناسیم قبل از اینکه شناخت رو اعوجاجاتش و بیماریهاش و آفتهاش رو ازش بگیریم. در نتیجه انگار باید شروع کنیم از اخلاقیات. حالا این سوال ایجاد میشه که ما از کجا اینو درآوردیم که هیجانات ما مانع از ادراک واقعی هستن. این یه پیش‌فرضه که این پیش‌فرض هم یه پیش‌فرضیست که نهایتاً برای رسیدن بهش ما از یک فنومنولوژی استفاده باید بکنیم، یعنی همان گونه که رنه دکارت گفت خب من چون کل رو نمیبینم ولی کل رو درک میکنم پس باید کل مربوط به یک عقل غیر حسی در من باشه، همونطور هم رنه دکارت به این نتیجه رسیده که من وقتی عصبانی میشوم نمیتوانم رأی درستی رو به کار ببرم، و حالا اینکه اینو تأمین بدیم به اینکه همه احساسات مانع از درست دیدن هست، خب این چیزیست که رمانتیسیست ها قبول ندارن و میگن که خب خیلی وقت شما وقتی که احساس خطر میکنید این احساس خطر و این غریزه یک مبنایی داره، یعنی این غریزه شما خودش یه جور خرد در درونش وجود داره که یه چیزی رو احساس خطر رو ازش استشمام میکنه، مثل خرگوشی که گرگ رو نمیبینه اما باد داره بوی گرگ رو میاره و اون مسترب میشه و و درسته که او چیزی رو نمیبینه و نمیدونه که چرا مسترب میشه، اما این مسترب شدنش برای نجاتش ضروری است و برای شناخت خرگوشی از جهان این استراب یه بخشی از اون قرار بگیره. در حالی که رشنامیستان میگن که نه، وقتی تو این استراب رو داری به نوعی یعنی نگاه درستی به جهان نداری. خب به هر حال این اختلاف نظره هم وجود داره. پس میبینه که انگار که این اپیستمولوژی و این اکسیولوژی با هم دیگه رابطه دو طرفه دارن. از یک طرف ما باید شناخت رو بشناسیم و اعوجاجاتش رو بدونیم و وقتی چیزی فهمیدیم اعوجاجات شناخته بگیم این غیر اخلاقی است. از یک طرف وقتی که ما قراره که شناخت درستی پیدا کنیم بدون اعوجاجات برداریم، یعنی مثل مرغ و تخم مرغ میمونه یه جوری. دوباره تو فلسفه ما بارها و بارها به این که اول مرغ بود یا تخم مرغ بود میرسیم که اگر قراره که ما اول شناخت پیدا کنیم و بعد از شناختمون بگیم بعضی از چیزا اعوجاجات شناخته، پس اون شناخته باید شناخت محض باشه، عقل محض باشه تا ما اعوجاجاتش رو بشناسیم، در حالی که ما اول اعوجاجات رو شناختیم تا بعد اعوجاجات رو برطرف کنیم و حالا شناختمون سالم باشه. یعنی میبینید یه پدیده کاملا پارادوکسیکال و متعارض هست. برحال این دیدگاه همونطور که دیدگاه رواقیون گفتن در اون پرهیزهای دینی خیلی مؤثر بوده، شامل این دیدگاه رشنالیستیک هم در اخلاق دینی خیلی مؤثره. مثلا در قرآن دقیقا شما همین رأی اسپینوزا و دکارت رو پیدا میکنید، یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان یعنی آنچه که فرق میندازه بین حق و باطل. بنابراین چنین چیزی نیست که شما بشینید تفقه علمی بکنید یا تفقه فلسفی بکنید و به این نتیجه برسید حق چیز باطل چیز. شما باید چیکار کنید؟ شما باید تقوا پیشه کنید، یعنی کم بخورید، کم بخوابید، کم سکس داشته باشید، کم مصرف بکنید، باید اهل ریاضت و سکوت و روزه و خشوع و تهجد و اعتکاف و اعتزال باشید. حالا یجعل لکم فرقان، اصلا این فرقه چیزی نیست که شما بشینید در راجبش گفتگو بکنید. این گفتگو شما رو به جایی نمیرسونه. شما باید اول پرهیز پیدا بکنید. پرهیز که پیدا کنید حالا یک قطب نما دست شما هست که حالا شناخته درست پیدا کنید. چقدر این آیه 29 سوره انفال چقدر رشنالیستیکه. بله آره دیگه، یعنی این آدم ها اینجوری بوده که با اون ولایت رسیدن و حالا بدون اینکه فکت داشته باشن میتونن بر مبنای یک عقل محضی به این نتیجه بشن که خیر این است و شر این است.
مثلا این کسی مثل موسی اونم بر مبنای قوانین
اینجوری نشده. آره بله، این یکی از اون داستان های پارادوکسیکال که موسی وقتی به اون تهه ولایت رسید که قاعدتا دیگه توش خطا وجود نداره، اما یک خضری اونجا آمد که دوباره موسی در مقابل اون تفکرش تفاوت با تفکر در واقع آدم همونهایی که چوپانی که موسی بهش میگفت چیزی بلد نیستی، تفکرش نسبت به تفکر خضر اینجوری بود. خب حالا در زمانه ما هم شما میبینید که بعضی ها کلبی مسلکن، بعضی ها رواقی مسلکن. لزومی هم نداره که حتما اسم کلبی مسلکی و رواقی مسلکی رو خودشون بذارن. مثلا هفته پیش راجع به اوشو این صحبتی کردم که کتاب آینده طلاییش، شما میبینید که رأی های اوشو عمدتا رأی های کلبی مسلکی است، یعنی یه نوعی آنارشیسم در رأی هاش میبینید که انگار که تمدن شامل آموزش و پرورش، خانواده، مذهب، دولت، اینها ما رو از اصالت خودمون دور کرده، برای همینه که رنج میبریم. ما یک جامعه ای لازم داریم که هیچ کدوم از اینها مورد سرکوب قرار نگیره. توی کتاب الماس‌های آگاهیش مثلا بخشی که در ارتباط با غریزه جنسی است بخونید، یا تو کتاب از سکس تا فرا آگاهیش، یعنی در واقع هر نوع سرکوب جنسی از نظر فروید، سرکوب جنسی ما رو دچار روان نجندی میکنه، ولی فروید میگه چاره ای جز این سرکوب نیست، این ذات تمدن. اما اوشو میگه سرکوب ها رو باید بردارید. یعنی این تفاوت در واقع فروید و اوشو هست. و اینکه فروید یک رواقی مسلکه، در زندگی عملی سعی میکنه که رواقی مسلک باشه، بی‌طرف باشه و در موضع بی‌طرف و نوت با مراجعینش برخورد بکنه. در این حال میگه که غریزه جنسی اینقدر مهمه و اینقدر سانسور اون و سرکوب اون روی زندگی ما و روی فرهنگ ما و روی گفتمان ما و توی روابط ما میتونه تاثیر بذاره. در که اوشو چون یک کلمه مسلکه، چون همه حرف فروید رو میگیره ولی تجویزی که میکنه اساسا با تجویزی که فروید میکنه متفاوته. فروید میگه حالا که حالت بده باید چیکار کنی؟ باید بیایی رو تخت دراز بکشی حرف بزنی راجبش، انقدر راجبش حرف بزنی که اون انرژیش تخلیه بشه، دیکاتگزیست بشه، یعنی انرژی روانیش برداشته میشه. باید ببینیش، باید این سرکوب رو ببینی، باید این درد رو ببینی، باید از این درد فرار نکنی، باید ببین چقدر حالم بده که بچه بودم نتونستم با مامانم بخوابم به خاطر که بابام مانع بوده. اینو باید ببینی. اما اوشو چون کلی مسلکه تجویزش اینه که ما باید جامعه داشته باشیم که بچه وقتی به بلوغ جنسی میرسن هیچ مانعی بر سر بلوغ جنسیشون و سکسشون وجود نداشته باشه. یا مثلا فرض بکنید که دکتر الکسیس کارل که کتاب راه و رسم زندگی رو نوشته و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و طب هست، جراح فرانسوی، به عنوان یک روابی مسلک که اساسا انسان بودن از جایی ایجاد میشه که ما شروع میکنیم به فداکاری و ایثار. تا موقعی که ما داریم لذت میبریم که در واقع این ماشین رو داریم توش بنزین میریزیم، روغنش عوض میکنیم، آب بمیریزیم، ولی اگر این ماشین قراره که توش بنزین بریزیم، آب بریزیم، روغن بریزیم، خب این ماشین یه ماشین پرتی اگر به هیچ جا نره. این ماشین قراره این تغذیه رو صورت بگیری تا به یه جایی بره و اون جایی که قرار انسان بره در فداکاری و در خودداری شکل میگیره. یا مثلا استیون کیوی یک متخصص مدیریته اما رشته تحصیلیش الهیات هست دیگه، همتون با کتاب هفت عادت مردمان مؤثرش یا آیین زندگی مردمان برگزیدهش فرست تو دی فرست و عادت هشتمش آشنا هستید. در این کتاب عادت هشتمش میگه مثلا یک مدیر در کتاب عادت هشتمش به اسکیو میپردازد، IQ EQ skill یعنی spiritual quotient. این ضریب هوشی است، این ضریب هوش عاطفی و بین فردی است، این هوش اسپریچواله. و میگه یک مدیری که میخواد از یک تکنوکرات بودن عبور کنه و تبدیل بشه به یک لیدر، به یک رهبر، حالا باید علاوه بر اینکه IQش بالا هست و EQش بالا هست، علاوه بر اون SQش هم بالا باشه. تا بسیاری از مواقع برای هدایت این سیستمی که داره اونو پیش میبره از اینر وایس استفاده کنه، از ندای درون استفاده کنه. ببینید یک متخصص مدیریت قرن بیستومی داره اینو میگه. چرا؟ برای اینکه بسیاری از مواقع در مدیریت کلان شما باید ریسک بکنید، یعنی هر چقدر دیتاها رو جمع بکنید زمان کافی نداری این دیتاها رو به تمامیت برسونید. امروز باید تصمیم بگیرید که آیا این ارز رو خرید، این ارز رو بفروشید، یا اون رو بخرید، این رو بفروشید. مثلا وقتی برای سیستم میخواید تصمیم بگیرید، اون وقت باید این اینرویس خودتون تکیه بکنید. وقتی که کورمال کورمال در کاری که میخواید بکنید برای اینکه قمار بخواید بکنید، اون وقت این اسپریچوال پوشن یا هوش معنوی در کتاب عادت هشتمش که آقای مهدی قلعه‌زاده ترجمه کرده و انتشارات یادم نیست، پیکان، نشر پیکان منتشرش کرده، کل ماجرا اینه که برای رهبری موفق عادت هشتم یک رهبر موفق اینه که اسکیوش بالا باشه. حالا اسکیو چگونه بالا میره؟ این رو سه بخش راجبش صحبت میکنه. میگه اینا سه تا جزء این هست که شما اسکیوتون بره بالا: آتوزیس، پاتوزیس، لوگوزیس. آتوزیس از آتو به معنی خود بیاد دیگه، یعنی انضباط خیشتن، یعنی مثلا من هر روز ساعت 7 صبح بیدار میشم، نه 7:01 دقیقه، مثلا سحرخیزم، هر روز نیم ساعت ورزش میکنم، میلم میکشه که مثلا الکل بخورم نمیخورم، میلم میکشه که تریاک بکشم نمیکشم،
میلم میکشه که غذای چرب بخورم نمیخورم. این خودداری رو انضباط شخصی رو من دارم. پاتوزیس پت یعنی درد دیگه، که واژه سیمپاتی و امپاتی هم از این میاد. پاتوزیس یعنی انضباط بین فردی، یعنی من یکی برای عصبانی میکنه عصبانیت رو کنترل کنم، از یکی خوشم میاد میخوام نمره اضافه بهش بدم، این خوش اومدن خودم کنترل کنم. در روابط بین فردی حواسم به یک اصولی و یک انضباطی در روابط خودم میذارم. و لوگوزیس یعنی انضباط فکری، یعنی خیلی از فکرهایی که من میکنم فکرهای چرت و پرته خیلی شروبره. من حس میکنم که تو حسودی میکنی برای اینکه فلانه، این یعنی چی؟ فکت اویدنس. من حس میکنم که این بوی اسکیزوفرنی میده، نه من حس میکنم بوی اسکیزوفرنی میده، نه داره میگه باید یه قلم تراهم داشته باشه، یه قلم هزیان داشته باشه، این شیش ماه طول کشیده باشه، یه ماه علائمش فعال باشه، مواد هم مصرف نکرده باشه، علائم افسردگی هم نبینه، اینجوری هم نبینه، الگوریتم داره. نه من یه حسی من این حرفا رو نداره. خب شما ببینید، اگر که شما دارید میگی بعد من این اینر وایس که حالا میتونید اینجا اسمش بذارید اینتویشن، اگر قرار این اتفاق بیفته من باید هم انضباط فکری داشته باشم که جلوی تفکرات سوگیرانه، حواسم به بایاس های ذهنم، حواسم به فلاسی ها، سفسطه هایی که ذهن من داره میسازه، به تأمین دادن تجارب محدود خودم، به jumping to the conclusion، پریدن به نتیجه، حواسم باید به اینها جمع باشه. تو روابط بین فردی هم انضباط داشته باشم، توی ارتباطم با نیازهای خودم هم باید انضباط داشته باشم. خب اگر شما این کتاب عادت هشتم استیون کافی رو بگین از نظر فلسفی به کدوم ماجراگرایش داره، خب طبیعتا دیگه یه جوری رواقی مسلکی و یه جور رشنالیست در این ماجرا میبینید. بنابراین شما میبینید که خیلی از آدمها در اخلاق وقتی راجع به درست و غلط صحبت میکنن بدونی که حواسشون باشه رواقی مسلک و رشنالیستن، خیلی از آدمها هم کلبی مسلک و رومانتیسیستن. حتی شما در یک دین هم خیلی وقتا میبینید که دو تا گرایش مختلف وجود داره دیگه. مثلا یک دین رو اساساً بر مبنای احساس ترویج میکنه. مثلا داستان این هست که یه آقایی شنیدید بعضی از منبری ها که میخوان یه تیپ خاصی از تارگت مارکت رو بکشونن، یه آقایی از این لاتمشتی ها مثلا از کنار حرم امام رضا عبور کرد، یه نگاه کرد به اون گنبد، گفت که میگن همه چیز تو جور میکنی، من امشب خیلی دلم هوس ویسکی کرده، ببینم اینم میتونی جور کنی. همین حرفی که زد پشت چهار چراغ قرمز واستاد، یه دفعه دید بغلش بوق میزنه، شیشه کشید پایین، دید یکی از رفقاشه که 10 سال ندیده اینا با هم همپیاله بوده، یه دفعه گفت مثلا اصغر آقا کجایی 10 سال ندیدمه، بیا امشب بریم ویسکی خوبی بر ما رسیده. گفت نه امشب من قرار دارم. بعد همه هم اونجا گریه میکنن، یعنی همه شون منقلب میشن. اساسا میبینید یعنی یه گفتمان دینی وجود داره، کل این گفتمان دینی بر مبنای یک انقلاب عاطفی هست. یعنی شما اون زمانی پاک میشید که مثلا یاد این بیفتید که حضرت زهرا رو داشتن شبانه خاک میکردن، میزنید تو سر و پیشونی و گریه و گریه و گریه میخوام، الان تو تسکیه شد. وقتی دلتون یه چیزی، احساساتتون و عواطفتون شور بخوره، حالا شما یه چیزی رو میپذیرید، میگید ای پس این حقه. خب ببینید این کلبی مسلکی و رومانتیسیسم دینی هست. از اون طرف قضیه یکم میشینه و مثلا یه حدیث رو میذاره، این حدیث رو میگه، این رو
راویش اینه 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 اینه، بعد اون راویش مثلا مشکوکه این در کتاب فلان اینجوریه، تا بالاخره به این نتیجه برسه که این دو انگشت بالاتر باید آبو بریزی یا دو انگشت پایین‌تر باید آبو بریزی، سه بار باید بریزی یا دو بار باید بریزی. یعنی انگار یه قوانینی وجود داره که اون قوانین ممکنه برای ما سخت بیاد، ما فقط باید بشینیم با گفتگو و بحث و در عین حال باید متحجدم باشیم، روزه‌دارم باشیم، غیبت هم نکنیم، در عین حال که اینها وجود داره و ما میتوانیم مجتهد بشیم. یعنی استنباط فقهی بدون پریزگاری فقهی مثلا معنای پیدا نمی کنه. یعنی شما میبینید در یه دین واحد، یه مذهب واحد، شما قرائت رشنالیستی میبینید، قرائت رومانتیسیستی میبینید، دو تا قرائت کاملا متفاوت در اینجا وجود داره. خب حالا اینکه این اصول اخلاقی از کجا اومده توی ادیان، خیلی ها هم بدبینانه فکر میکنن که اساسا این یک ماجرای مربوط به ساختار قدرت و توزیع قدرت اجتماعی بوده که برای اینکه فقرا کم بخورن و به کم خوردن خودشون راضی باشن، به زیاد کار کنن و به زیاد کار کردن خودشون راضی باشن، اغنیا براشون یه سری اصول و تحت عنوان اصول اخلاقی که اون اصول اخلاقی برای خود کنترلی هست تجویز کردن. در کتاب تاریخ روانشناسی هرگن هان که جلد انگلیسیش رو میبینید، به فارسی هم آقای یحیی سید محمدی ترجمهش کردن، انتشار در ارسطوارا منتشرش کرده، راجبه دین در یونان باستان یه چپتر خیلی کوچیکی داره ولی خیلی پرنکته است. اون که در یونان باستان دو تا دین وجود داشت، یه دین برای اغنیا، یه دین برای برده ها. دین اغنیا دین خدایان اولمپ بود، افسانه آفرینششون کاملا متفاوت بود. افسانه آفرینش این بود که خدایان اولمپ تصمیم گرفتن برای سرگرمی حیوانات و انسان‌ها رو بیافرینن، اینا رو آفریدن، مثل عروسک‌های خیمه شب‌بازی هم نخش دست اوناست. بنابراین هر چی که اینجا اتفاق میفته جبرآمیزه. در تمام تراژدی های یونان باستان هم قهرمان تراژدی میخواست سرنوشت رو تغییر بده، با وجودی که از طریق کاهن معبد سرنوشت رو میفهمید اما هیچ جور نتونه سرنوشت رو تغییر بده. اودیپ با تمام بالا پایین هایی که رفت که از سرنوشت در بره، آخر ناآگاهانه پدر خودش رو کشت و با مادر خودش هم بستر شد، هیچ کاری نتونست بکنه غیر از اینها. کتاب کافکا در کرانه هاروکی موراکامی ترجمه آقای مهدی قبرایی یا قبرایی نشر چشمه، اگر بخونید یه دوباره سرگذشت اودیپ و موراکامی در دنیای نو توضیح داره، انگار مثلا در یه دنیای امروزی هم در ترکیه مثلا همون اتفاق که اودیپ براش میفته براش میفته. داستان خیلی قشنگی ساله به عنوان تو پرانتز کافکا در کرانه. خب اودیپ همه این چیزا رو میدونست اما نتونست جلوگیری کنه. خب این آیین خدایان اولمپه، یعنی ما در این جبر قرار داریم. پس اگر تو برده‌ای یا فقیری، خدایان خواستن که برده یا فقیر بشی. اگر تو پولداری، خدایان خواستن تو پولدار بشی. همون نظام کاست‌ها که در هندم وجود داشته و داره، یعنی تو هیچ چیز رو قرار نیست تغییر بدی، حد اقل دستگاهی باید بکنی، اگر نه این گناهه. انگار که داری این نخی که دست خدایانه تو میخوای ببری، نمیتونی ببری، فقط خدایان عصبانی میشن، فقط همین اتفاق میفته، کار دیگه نمیشه انجام بده. خب این دیدگاه، این دیدگاهی بود که بنابراین اگر ما در طبقه اشراف قرار گرفتیم جبر بوده، پس به این کاری قرار نیست بکنیم، بجونه که همینجا که هستیم ازش لذت ببریم، به دنبال معنایی هم نباشیم، معناش از عقل ما خارجه، هیچ تغییر هم قرار نیست ما در این دنیا بدیم، پس لذت ببریم. در مقابل یک آیین دیگه وجود داشت تحت عنوان آیین دیونیزوسی ارفئوسی که این آیین آیین فقرا و بردگان بود و این آیین راجب این بود که شما انسان‌ها در تناسخ‌های مختلفی به جهان میایید. تناسخ فقط مال هند نیست، فیثاغورسیان در یونان باستان معتقد به تناسخ بودن. شما در تناسخ‌های مختلفی به این جهان میایید هرچه که در این تناسختون رنج بیشتری بکشید بیشتر پاک میشید. هرچه محرومیت و رنجتون بیشتر باشه بیشتر پاک میشین. نتیجه اینه که زودتر تناسخاتون تموم میشه و تبدیل به یکی از خدایان میشید. بعد اینجا هرگن هان در این کتاب تاریخ روانشناسی که البته یک سوم اولش کلا تاریخ فلسفه است، به این میپردازه که خب وقتی شما این دو تا دین رو با هم مقایسه میکنید، ببینید این دو لایه دین داشتن برای فقرا سختی کشیدن فضیلت است، برای ثروتمندان لذت بردن فضیلته. و این سوال ایجاد میشه که چقدر از این فضیلت های اخلاقی مثلا کم خوردن و کم نوشیدن و غیره تحت تأثیر این قرائت های دینی که به قول مارکس هدفی جز افیون برای توده ها نداشته شکل گرفته. و حالا یک فیلسوف رشنالیست هم وقتی که داره این خطاهای ناشی از عواطف رو بهش اشاره میکنه و راجع به خودداری و تقوا و پرهیزگاری صحبت میکنه، چه بسا تحت تأثیر تاریخ قرار داره. و بنابراین نیچه به عنوان یک فیلسوف رومانتیسیست کتابی داره تحت عنوان جنولوژی آف مورالز، یعنی تبارشناسی اخلاق. و در این کتابش با سیر تاریخی به این نتیجه گیری میرسه که این چیزهایی که در زمانه ما تحت عنوان اخلاق و غیر اخلاق میشناسیم، اینها دلایل کاملا سیاسی اجتماعی داشته، اخلاقی و غیر اخلاقی شدنه. همونطور که فروید هم بعداً البته بدون هیچ ارجاعی به نیچه در کتاب توتم و تابوش راجع به این صحبت میکنه که چیزهایی که برای ما توتم شده یعنی مقدس شده چیزی نبوده به جز خواست نهادهای قدرت، یعنی پدر قبیله، پدر خوانده قبیله برای اینکه بیشترین سهم رو داشته باشه به دیگران این ایده رو انتقال داده بوده که خدا من فرح ایزدی دارم، مثلا فرح بشی که در ایران هم چنین چیزی وجود داشته که خانواده های سلطنتی اینا فرح بشن، یعنی فرهنگ دارن اینا، از فرح ایزدی، از اون فره یا اون نور ایزدی حاله قدسی در درون اینا وجود داره. در نتیجه اینها شایسته این هستن که دوروبرشون پر طلا باشه، پارچه های زربفت باشه، غذای چرخ بخورن، غذای شیرین بخورن، حرم سرا داشته باشن و حکم نهایی رو هم اینها بدن. این فرح ایزدی در اینها این ماجرا وجود داره که این ماجرا حتی تو ژاپن تا جنگ جهانی دوم هم وجود داشت، یعنی اونا اعتقاد داشتن که امپراتور و خانواده او از جنس دیگری هستن، جنشون جن خوبه با جن ما متفاوته و بنابراین اینکه اونا دارن چجوری زندگی میکنن اصلا ما خودمون نباید اونها مقایسه بکنیم و اون رو شکست ناپذیر میدونستن. و بعد از اینکه هیروشیما و ناکازاکی در سال 1946 داغون شد، 1945 داغون شد، اون امپراتور اومد توی رادیو و از مردم معذرت خواهی کرد و مسئولیت این شکست بزرگ رو پذیرفت. مثلا دلیل نداشت که ژاپن خود رو وارد جنگی بکنه که توی اروپا این جنگ وجود داشت. معذرت خواهی کرد و اعتراف کرد به اینکه من اون فرح ایزدی رو ندارم، از جنس خدایان خورشید نیستم، منم مثل شما هستم و باید این ساختار اجتماعی رو تغییر بدیم. و از اون موقع مشروطیت در اونجا شکل گرفت، بعد از یک شکست بزرگ مشروطیت شکل گرفت که اون بالا قرار داره ولایت نداره، نه بر مبنای ژنی که باعث بشه عمامه سیاه ببنده، نه بر مبنای ژنی که از امپراتور خورشید بشه که ولایت نداره. مشروطیت یعنی که این آدم به شرط ها اون بالا نشسته، به شرطی که مشروعیتش داره از رأی مردم میگیره، پس هر وقت مردم رأیشون برگشت اون نمیتونه بگه شما خیر و صلاح خودتون رو نمیفهمید، اون مردم میتونن اونو بگن رفتی بالا حالا بفن تشریف بیار پایین. خب حالا اون توتمیسم یا انسان خدایی یا حاله قدسی و انچنتمنت دوری آدم باشه، فروید میگه که از اینجای جا شد که اون گردن کلفت قبیله بیشترین زنان رو برای خودش برمی‌داره، بیشترین غذا رو برای خودش برمی‌داره. خب این گردن کلفتی بالاخره حدی داره دیگه. بالاخره وقتی شما بخوابید که دیگه گردن کلوف نیستی. پس با خودش فکر کرد که خب حالا من گردن کلوفتیم باید یه چیزی داشته باشه که اون باعث بشه که من همش در حال جنگیدن نباشم برای اثبات گردن کلوفتیم. و در نتیجه این ایده رو ایجاد کرد که اینی که از همه قوی تره خداوند او رو از همه قوی تر کرده، و چون خواست خدا بود او از همه قوی تر باشه، او رو اگر شما بهش بی اعتنایی و بی حرمتی و بی احترامی بکنید به خداوند بی احترامی کردید. یه حاله قدسی دور صاحبان قدرت تمیده شد که اسمش بود توتم. ولی این صاحبان قدرت بعد از مدت خودشون توتمیسم خودشون رو باور کردن دیگه. بالاخره بعد از اینکه صد بار آدم‌ها بیان دست ما رو ببوسن و بگن شما چقدر فرمیخته هستین و چقدر اینجوری، حالا اون آدما تحت تاثیر تلقین من و رسانه‌های وابسته به من اینو پیدا کردن، ولی وقتی من می‌بینم که اونا دارن میان میگن آقا بچه ما اسهال داشت، کفیه شما رو مالیدیم به شکمش اسهالش بند اومد، اون یکی میاد مادر من آرتروز داشت، کفیه شما رو مالیدیم به آرتروزش بند، و خب 10 تا که اینجوری میاد من خودم میافتم در همون تله که خودم اون تله رو ایجاد کردم. بعد از مدت خودم تو تمیسم خودم رو باور میدم، بعد وقتی خودم تو تم بودن خودم و حالی دور خودم رو باور میکنم، حالی نور رو باور میکنم، بعد اتفاقی میفته اینه که من محدودیت های بشری خودم رو چه از نظر ذهنی چه از نظر جسمی به رسمیت نمیشناسم، دیگه انقدر پیش روی میکنم که آخرش دیگه چاره ای نمیمونه. تمام جوانان قبیله نگاه میکنن ببینن 30 تا زن توی قبیله از 8 تا رو پدر خواندمون صاحب شده، ما 30 تا جوانیم همینجوری باید نگاه کنیم و حسرت بخوریم، دیگه آخرش اینا آمپر میچسبونن و میان حمله میکنن پدر رو میکشن. بعد میگن چیکار کنیم؟ بعد میگن که اولا بیان بابا رو بخوریم تا اون فرهیزایی در درون همه ما وجود داشته باشه، حالا یه همه خدا بشیم، بنابراین پدر رو میکشن و میخورن. و دومی که میگن بیا با هم قرار کنیم که هر کدوم ما که پدر خوانده شدیم یه خط قرمزایی داشته باشیم، از جمله اینکه زنای با محارم نداشته باشیم. خب وقتی زنای با محارم نخواهد داشته باشیم، بنابراین اون آدمی که پدر خوانده شده با خواهر خودش و مادر خودش و حتی تو بعضی از قبیله ها یه درجه اون برتر، مثلا خواهرزاده خودش و برادرزاده خودش که نمیتونه بخوابه، اونا همه اینسسته، اونا همه زنای با محارم. در نتیجه اون پدرخانه هرچی هم بالا بره نمیتونه هر 300 تا زن قبیله رو بگیره، میگه خب این 30 تا محارم منه، این 30 تا ما رو بقیه‌تونه، یه جور تقسیم امکانات قرار صورت بگیره. منتها این تقسیم امکانات برای اینکه آدم‌ها همش مجبور نباشن همدیگه رو کنترل کنن با شمشیر و با چما، به صورت یه سری بندهای باور دور پاهاشون تنیده شده بوده، حاله قدسی برای پدر خدا و در این حال خط قرمز برای پدر خدا، که پدر خدا هم اگه از خط قرمز عبور کرد یه پدر خدا نباشه دیگه، باید پدر خدا این کار رو این کار رو این کار رو نکنه. اینجوریست که توتمیسم یا حاله قدسی دور یک شخص یا یک شی یا یک حیوان تو تمیز حالی قدسیه این شکل گرفت، و از اون طرف تابوهای اخلاقی شکل گرفت. بعد فروید میگه حالا وقتی انسان ها نسل ها ازشون گذشت، این تابوهای اخلاقی که اول قرار داد بود تبدیل به سنت شد، چون سن ازش گذشت، آدم ها فراموش کردن. یه موقع ما با همدیگه این قرار رو گذشتیم، فکر میکردن تابوده همین بوده و این یک حکم ازلی بوده. خب بنابراین شما ببینید که فروید هم در توتم و تابو که یکی از اولین کتابهاش هست همون حرف رو میزنه که نیچه در تبارشناسی اخلاق میزنه، با این تفاوت که در واقع هر دوشون برای نیچه برای دیگران تجویز میکنه رومانتیسیسم رو، اما فروید برای دیگران رومانتیسیسم رو تجویز نمیکنه، فقط میخواد بگه که ما بدونیم که این تابوها قرارداد بوده نه یک حکم الهی، اما این که بدونیم که قرارداد بوده قرار نیست قرارداد رو بشکنیم، چون تمدنی قرارداد رو ایجاد میکنه. بنابراین حداقل وقتی بهش فکر میکنیم احساس گناه نکنیم و فکر نکنیم من منحرفم، نه من طبیعتم این هست که به آن سوی خط قرمز ها فکر میکنم، اما به خاطر یه قرارداد اجتماعی قرار نیست که من اون رو بشکنم، بنابراین خودداری میکنم، اما اون خودداری بر مبنای این نیست که اینها مقدسن. اما نیچه از غروب بت‌ها و از شکستن بت‌ها و از برگشتن زرتوش برای اینکه این خط بین خط خیر و شر رو برداره صحبت کرد. اما با وجود که این رو به دیگران تجویز کرد این چارچوب ها رو برداره، خودش چارچوب ها رو بر نداشت، خودش همچنان در باقی مسلک تمام عمرش زندگی کرد. خب بله سوالش
البته بخش سوالم برطرف شده. مثلا این نقد اینها به دین نقد قسمت تبلیغانش هست دیگه، چون قسمتی که خودشون پایبند و چارچوباشون هستن انگار که به یک مثلا تبلیغ مسلکی ادامه میدن دیگه.
خب ببینید دین چند بخشه، یه قسمتش عقایده، یه قسمتش اخلاقیاته، یه قسمتش مناسکه. حالا این اخلاقیات دین، اون قسمتی که ناشی از عقاید باشه رو خب اینا قبول ندارن، اما اخلاقیات دینی که ناشی از منافع جمعی باشه قبولش دارن دیگه. خب دکتر سروش هم میگه که فقه یک علم سکولاره، یعنی ته ته شما میبینید که فقها به مصالح دارن فکر میکنن، در نتیجه وقتی دارن به مصالح فکر میکنن سکولارن دیگه، اما در این حال انگار میخوان اینو وصل بکنن به یک منبع نقد ناپذیر. چون اگر نقد ناپذیر نقد پذیر باشه میتونیم ما الان به اجماع برسیم که الان دیگه روزه برای ما، برای جامعه ما نقش کمکی نداره، مثلا بر مبنای پژوهش‌های میدانی به این نتیجه برسیم که روزه اون هدفی که قرار بوده بهش برسه به اون هدف نرسیده، میتونیم اینو بگیم. فقها این قسمت رو حاضر نیستن بپذیرن، یعنی فقها متدینین متشرعین اخلاق رو بر پایه اون عقاید نقد ناپذیر قبولش میکنن. فروید نظرش این هست که نه، این اخلاق مبنی مبتنی بوده برای این مساله اجتماعی و ما اینکه اینا رو تبدیل کنیم به تابو، برای این تبدیل کنیم به تابو، اما اگر به این نتیجه میرسیم که برای من درست فکر بکنم باید آتوزیس و پاتوزیس و لوگوزیس داشته باشم، حالا من این قاعده های اخلاقی رو میپذیرم. بنابراین اخلاق سکولار رو اینها قبول داشتن نه اخلاق اسپریچوال رو، این تفاوت رو داره.
خب من که مثلا مثل دکتر سروش از یه چیزایی نباید بگذاریم، ما همون مناسک مگه نمیشه
از یه چیزایی نباید
بگذاریم، همون چیز که شما گفتید مثلا یه چیزایی ناپذیری نمیگذارن،
نه اینو نگفتم. این که سروش میگه یه در واقع فقها ها ادعا میکنن که ادامه دهنده راه پیامبران هستن، در حالی که وقتی اونها دارن اجتهاد فقه میکنن بسیاری از مواقع در واقع مصالح یک تجویز، مصالح یک حکم صحبت میکنن، مثلا قاعده اصل و حرج دارن. خب بنابراین اونها دارن سکولار تصمیم میگیرن، بنابراین خودشون سکولار هستن. پیامبر اسپریچوال بوده و عرفایی که بسته تجربه نبوی میدن و رویاهای رسولانه رو دارن اونها اسپریچوالن، در حالی که فقها شیوه کار کردنشون شیوه مبتنی بر مصالح من و دیگران هست، مثل حقوقدان ها هست شیوهشون، اما ادعاشون این هست که انگار که ادامه دهنده راه اونهایی هستن که میرفتن توی غار فرشته میدیدن، لیکن اینه چیزو نمیدن تو غار فرشته ببینن، میشینن کتاب میخونن، کتاب ها رو بحث میکنن. به این معنا میگه که فقه یک علم سکولاره، یک متد سکولاره. خب ساعت 11:30 شد دیگه، وقت خاک برسری شد، گلاب برو تودون به دیوار این سیاه اینجا میتونید برید، بقیه هم که نمیرن اینجا اعتماد دیگه.